من خریدی هم داشته باشن. از اینکه همراه ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم. مریم کاشفنیان.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبکه فرهنگ و برنامه ادبگردی.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
بیروی یار صبر میسر نمی شود، بی صورتش حباب مصور نمی شود. با او دمی وصال به صد لابه سالها، تقریر می کنیم و مقرر نمی شود. گفتم که بوسه ای بربایم زلال او، مشکل سعادتی است که باور نمی شود. افسرد دل کسی که ز زنجیر زلف او، دیوانه می نگردد و کافر نمی شود. عشقش حکایتی است که از دل نمی رود، وصفش فسانه است که باور نمی شود. تا بوی زلف یار نمی آورد صبا، از بوی او دماغ معطر نمی شود. ساقی بیار باده که هر لحظه عیش خوش، بی مطرب و پیاله و ساغر نمی شود. گفتی به صبر کار میسر شود عبید، گفتی به صبر کار میسر شود عبید. تدبیر چیست جان برادر؟ نمی شود. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به اتفاق همکاران عزیزم در برنامه ادبگردی در خدمت شما عزیزان هستم. بله دوستان، غزلی رو که در آغاز برنامه قرائت کردم برایتون یکی از غزلهای عبید زاکانی است. ما عبید زاکانی رو به طنز پردازیش و طنز نویسیش میشناسیم. او را بزرگترین طنز نویس تاریخ ایران لقب دادن. خیلی ها معتقدند که عبید در واقع یک بنا و یک پایه است برای طنز نویسی و میگویند هر کسی که میخواهد طنز نویسی بکنه و طنز رو یاد بگیره حتما باید در درجه اول آثار عبید رو بخونه و بعد از اون مرحوم علامه ده خدا رو. و در واقع عبید ملاکی شده برای آموزش طنز و اینکه بدونیم طنز اصلاً یعنی چه. در سرزمینی که شاعران و نویسندگان بزرگی داره، خیلی باید یک شاعر، یک نویسنده توانمند باشه که کارش الگوی این شاعران و نویسندگان پس از خودش باشه و برای چندین قرن الگوی طنز نویسی قرار بگیره. یکی از شگردهایی که عبید و بسیاری از شاعران بزرگ هم عصر عبید و بعد از عبید از اون استفاده می کنند اینی که از زبان گفتار و زبان عامیانه و زبانی که بین مردم رایج هست عناصری رو وام می گیرند و اون رو به زبان هنجار، زبان معیار، زبان ادبی وارد می کنند. همین غزلی رو که براتون خوندم در بیت پایانیش عبید میگه گفتی به صبر کار میسر شود، عبید تدبیر چیست جان برادر نمی شود. در واقع عبید داره با یک زبون خیلی راحت و گفتاری با ما صحبت میکنه، عین این که دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، میگه آقا نمیشه، جون برادر نمیشه، برادر من نمیشه، چی کارش بکنم. انگار این کار رو داره میکنه، اومده از زبان گفتار یک عنصر نحوی رو قرض گرفته و برده در زبان نوشتار، اون رو جوری نشونده که انگار این مال زبان نوشتاره. این هنریه که عبید داره، سعدی داره و حافظ داره و قبل از اونا هم انوری داشته و از این کار بسیار بسیار بهره برده. ببینید شاعران بزرگ، کسانی که می توانند شاعر کلاسیک محسوب بشن، در زبان انگلیسی شکسپیر، در زبان فرانسه ویکتور هوگو، در زبان فارسی سعدی، حافظ، مولانا، فردوسی و عبید زاکانی، اینها کسانی هستند که نبوغ زبانی دارند. و اگر اون تعریف فرمالیست ها رو از شعر بپذیریم که می گفتند شعر حادثه ایست که در زبان رخ میده، اون موقع متوجه میشیم که همه چیز شعر در واقع زبانه. هنرنمایی هایی که سعدی در غزلش میکنه و غزل سعدی رو تبدیل میکنه به غزلی سهل ممتنع، یعنی ظاهر شما میگید خیلی آسونه. سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. شما وقتی این بیت از غزل سعدی رو میخونید میگید که ساده است، کاری نداره. ولی همینی که میگید کاری نداره، دیگه مانند اون رو نمیتونید بگید. ممتنع گفتن مثل اون، غیر ممکن گفتن مثل اون. این هنر سعدی، اون هنرنمایی های بی نظیر حافظ با زبان و اون زبان فاخر و فخیم فردوسی و هنرنمایی های انوری، همه در این خلاصه میشه که زبان عنصر اصلی شعره و کسی که بدون این زبان رو چجوری به کار بگیره و چه عناصری رو برای تازگی زبان و برای زنده کردن زبان به کار بگیره، اون نبوغ زبانی داره. و شاعری که نبوغ زبانی داره میتواند شاعر کلاسیک یک ملت بشود، همانطور که شکسپیر در زبان انگلیسی شد، ویکتور هوگو در زبان فرانسه و سعدی، حافظ، فردوسی، مولانا در زبان فارسی. عبید زاکانی از شاعرانی است که نبوغ زبانی داره. زبان فارسی در دستش مثل مومه، هر جوری که بخواد میتونه این زبان رو به کار بگیره و به خاطر همینه که طنز نویس بسیار بسیار برجسته است. قبل از اینکه بخوام به طنز و عبید بپردازیم، یک نکته را من در آغاز بحث بگم تا یادم نرفته. عبید زاکانی رو بسیاری از ما اون رو به عنوان قزوینی میشناسیم، یعنی معتقدیم که عبید زاکانی که یکی از بزرگترین طنز نویسان زبان فارسی و شاید هم بزرگترین طنز نویس زبان فارسی باشه، در زاکان از روستاهای اطراف شهرستان قزوین به دنیا اومده. اما یه گروه دیگه معتقدند که ایشون، یعنی عبید زاکانی، لقبش که زاکانی باشه برگرفته از بنی زاکان هست، یک سری از اعراب قبیله بنی خفاجه، یه تیره از بنی خفاجه می شدن بنی زاکان، و معتقدند که عبید نسبتش به زاکان مال اونه، یعنی در اصالت عبید اصالتی عربی داره و فامیلش هم به خاطر اونه. نخستین کسی که این زن و گمان رو مطرح میکنه، البته ایشون به عنوان زن و گمان مطرح نمیکنه، به عنوان یقین مطرح میکنه، مورخ معروف حمدالله مصطفی است که معاصر عبید بوده. او میگه که عبید به خاندان زاکانیان یا بنی زاکان عرب هست و از توابع قزوین نیست. البته بحث در این مورد زیاد هست، بگذاریم بعدم وارد زندگی عبید میشیم. نکته ای رو که میخواستم عرض کنم این بود که اصولا شاعر و نویسنده طنز نویس باید به لحاظ زبانی یک توانمندی یا به عبارتی نبوغی در زبان داشته باشه. ببینید، اصولا طنز نویس ها افراد بسیار باهوشی هستند. مرحوم علامه دهخدا که معاصر ماست و ما خیلی از ایشون، از سلوکش، رفتارش، فداکاریش، جوانمردیش و گذشت و فداکاریش برای فرهنگ این سرزمین زیاد شنیدیم، حکایاتی که درباره زندگی او نقل شده همه حکایت از این داره انسانی است بسیار دقیق و تیزهوش. حدس هایی که مرحوم علامه دهخدا در لغتنامه دهخدا میزنه، حدسایی که مطرح میکنه قریب به یقین است. یعنی چی؟ عرض میکنم خدمتتون، زمانی که مرحوم دهخدا و همکارانش شروع کردند به تألیف لغتنامه دهخدا، حتی یک متن، ببینید این رو به صراحت و با قاطعیت عرض میکنم که حتی یک متن از امهات متون زبان فارسی تصحیح انتقادی نشده بود، یا نسخه خطی بودن یا چاپ سنگی یا چاپی که یک نسخه در یک کتابخونه بوده اون رو دادن به حروفچین، حروفچینی کرده، یعنی تصحیح انتقادی نشده بوده. و تمام کسانی که فرهنگ نویسی میکنند به این معتقدند که برای اینکه یک فرهنگ خوب، عالی و دقیق داشته باشیم باید نخست متون درست و دقیقی باشه که به شکلی علمی تصحیح شده باشه. وقتی مرحوم دهخدا با این متون سر و کار داشتند، لغات، اصطلاحات این متون رو استخراج می کردند، خودشون در واقع متون رو تصحیح می کردند، همونطوری که دیوان ناصر خسرو رو تصحیح کردند. چون دیوان ناصر خسرو رو برای لغتنامه فیش می کردند، لغات و اصطلاحاتش رو در می آوردند، بعد مجبور شدن، دیدن خیلی غلط داره، مجبور شدن اول تصحیحش بکنن و بعد این لغات و اصطلاحات رو استخراج بکنن. مرحوم دهخدا در لابلای لغتنامه حدس‌های بسیاری رو مطرح میکنه که فلان کلمه اینطور باید باشه، حدس میزنم اصلش باید چنین باشه، چنان باشه. این حدس‌ها امروزه که متن‌ها تصحیح شدند، نسخه‌های جدیدی به دست اومده، وقتی که این حدس‌ها رو دوباره مرور میکنیم میبینیم بیش از 90 خورده درصد این حدس‌ها درست از کار در اومده و این نشونه تیزهوشیش، قوه تحقیقش و دقت نظرشه. و این رو هم به خاطر داشته باشیم که دهخدا طنزنویس برجسته است. هر طنزنویسی باید یک ضریب هوشی بالایی داشته باشه، چشمان تیزبین چیزهایی رو ببینه که دیگران نمیبینن. عبید زاکانی هم همینطوره، چیزهایی رو میبینه که معاصران خودش یا نمیبینن یا اگر دیدند دقت نمیکنن. به خاطر همین هستش که عبید زاکانی علاوه بر اون دقت و نوق زبانیش، همه اینها با هم دست به دست هم داده یک شخصیت ممتاز و بی‌نظیری رو از عبید درست کرده که هر کسی که با شعر و به ویژه طنز عبید روبرو میشه اون رو تحسین میکنه. بله دوستان، در آغاز برنامه این رو عرض کردم که عبید زاکانی نبوغ زبانیش این بوده که متوجه می شده باید برای اینکه زبان شعر یک زبان زنده، پویا و توانمندی باشه، عناصری رو از زبان گفتاری بر اون بیفزایه و این آمیزش جوری صورت میگیره که هیچ کس متوجه اون در نگاه اول نمیشه. علتی که عبید زاکانی نگاه و عنایت خاصی به زبان عامه داشته اینه که طنز نویس، نگاهش به عامه مردمه، به اکثریت مردمه. طنز رو فقط و فقط برای یک عده خاصی نمی نویسه و طنز نویس هدفش آگاهی بخشیه. اگر میبینیم که عبید زاکانی میاد رساله 105 درست میکنه، علتش اینه که میخواهد به شکلی با شوخی و طنز اون رساله هایی که مربوط به ادبیات تعلیمی است و پندامه هاست با اونها شوخی میکنه و اونها رو به تمسخر میگیره و نشون میده که این رساله ها تأثیری در اخلاق بسیاری از مردم جامعه ندارند. مردم جامعه رو باید با علم و دانش و نوع دیگری آگاه کرد و بعد به خاطر اینکه به این مردم بفهمونه که این رساله ها راه به جایی نمیبره و با اون شوخی و طنزش بتونه اونها رو جذب کنه، باید به زبان همون مردم سخن بگه. این که کسی بتواند زبان گفتار رو به زبان نوشتار نزدیک کنه و با زبان گفتاری که با زبان نوشتار آمیخته شده بتواند هنر آفرینی بکند، همان حادثه‌ای است که در زبان رخ میده و حادثه‌ای است بسیار بسیار مبارک، چون زبان شعری ما رو و زبان ادبی ما رو غنی‌تر میکنه و باعث میشه که هر لحظه و هر روز شاعران مصالح بیشتری برای استفاده داشته باشند. کاری که سعدی با زبان کرد، کاری که عبید کرد و در نهایت حافظ توانست بهره ببره از این تکنیکی که عبید و سعدی در زبان ایجاد کرده بودند و اون بازی‌های زبانی و اون جادوگری‌های زبانی حافظ همه برخواسته از همین عنصر که زبان توانمندتر و توانمندتر شده. اگر بخوایم بگیم در قرن هشتم ما دو نفر داریم با دو نگاه متفاوت، اما هر دو طناز، هر دو زیرک، هر دو طنزنویس. یکی حافظ با یک طنز بسیار بسیار ظریف، پوشیده و پنهان که برای درک این طنز ظریف حافظ نباید به اندازه خود حافظ دقیق، ظریف و زیرک بود، اما باید هوشیار بود تا اون طنز ظریفش رو درک بکنیم. طنزی که در شعر فارسی بی سابقه است و تکنیک هایی که در این طنز حافظ به کار میگیره در ادب فارسی بی سابقه است. کاری که حافظ در طنز میکنه در واقع تماما نوآوری است. اما این سوی قضیه عبیده که با یک طنز عریان لبه تیز شمشیرش رو به مفاسد اجتماع میگیره، رو به مفاسد اجتماع و به مبارزه سیاسی و اجتماعی با مفاسد برمیخیزه. عبید زاکانی بهترین سلاح رو انتخاب میکنه برای مبارزه با فسادی که در قرن هشتم رواج داشته. در واقع اون اتفاقی افتاد که حمله مغول به ایران انجام شده بود، ایران دچار تغییراتی شده بود و رفته رفته پیامدهاش یکی یکی در عرصه اجتماع و سیاست خودش رو نشون میداد. در قرن هشتم دو سخنور با یک سلاح و هر کدوم به شیوه خود به جنگ این فساد میرن. عبید با طنز عریانش که به هزل و هجو نزدیک میشه و حافظ با طنز ظریف و هنرمندانش کاری میکنه که اون طنز برای همیشه جاودانه بشه و عبید هم کاری میکنه که خودش بشه الگو و معیار طنز نویسی در زبان و ادب فارسی. تا برنامه دیگه که درباره عبید و شعر عبید با شما سخن خواهیم گفت، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم. با درود و بدرود.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 2 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم از استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب در خدمتتون هستیم. در این راستا وارد یکی از بازارها شدم و با آقایی که سید هستن، اهل شهرستان تکاب، کرد هستن، میخوایم چند کلامی رو برامون صحبت کنیم. کسی که به فرامین قرآن و دستورات خداوند عمل کنه و اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستی و مودت و مهربانی رو و گذشت رو توصیه کرده در زندگی افراد، ما اگر داشته باشیم تو زندگیمون چه تأثیراتی در خانواده و جامعه میتونه داشته باشه؟
ما باید خوبت داشته باشیم، اخوت، برادری، صلح، نماز بخوانیم، پرهیز بکنیم، از خدا بترسیم، دزدی نکنیم، همین که دستور قرآن را سر بکنیم. ما توی خانواده من مهربان باشیم، با بزرگا من مهربان باشیم، بزرگا با ما مهربان باشن، فرمایشات بزرگا من قبول بکنیم.
چه تأثیری میذاره تو زندگی؟
تأثیر همینه که برای ما خیلی مهمه، چون هم زمان پیغمبر میفرمود این کارم صلحی بکنیم، اصحابم میکردم کارشم پیش میرفت. حالا اگه ما مسلمان باشیم باید همکار، همدرد، همرنگ، همدنگ باشیم.
بسیار عالی، درود بر شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
رستوران پیکنیک با غذا کونوردی سفر با یک و یک ما اولوی سالاد برگر ساندویچ یک و یک و بردار رو غذا بریز یک و یک انتخاب حرفه ای هست تولید شده با یه فرمول خیلی خاص گزینه خوبی واسه میز ما
سوس یک و یک رو عرض میکنم
با سوس فرانسوی هزار جزیره با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره با یک و یک غذا رنگ و بو میگیره
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک
آقا
یه آلیس بدین
نیموشو بدم هلوشو بدم سادهشو بدم استوایی بدم قهوهشو بدم کدومو بدم
همه شو بدی
بچه ها همه شو بدی
آلیس برای خانواده
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین روبه ما چین چینه رنگ خوبشو ببین روبه چین چین بی نظیره رنگ و لامش چشما میگیره طعمه چین چین یادت میمونه چین چین دوسته
به شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون دریا تردستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تن شروع شد. پس حالا ما هم دلمونو به دریا میزنیم و تردستی خودمونو نشون میدیم با تنهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا تر دستی مزه ها.
ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه آرزومندم، دوستان از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه فرهنگ میلاد فرخنده پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت امام جعفر صادق علیه السلام و آغاز هفته وحدت رو خدمت شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم.